ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. درود من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. بعد از ترانه‌ای که شنیدیم از گنجینه موسیقی کلاسیک ایرانی، نوبت رسیده به مجله نیمه شب رادیو فردا که در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه اول اسفند ماه سال 1391 خورشیدی، 19 فوریه سال 2013 میلادی شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا گزارش‌های متنوعی داریم، از جمله گزارشی داریم درباره ادامه ماجرای افشاگری احمدی نژاد در مجلس و کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضاییه که توش گفت یکی از برادرهای لاریجانی‌ها به دادگاه احضار شده. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونید توی این برنامه بشنوید، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
شب بخیر شنوندگان عزیز. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌ها علیه حکومت سوریه را تمدید کرد و همزمان به اعضا اجازه داد کمک‌های بیشتر غیر مهلک و فنی برای حفاظت از غیر نظامیان در اختیار ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالف، قرار دهند. تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پایان نشست آنها در بروکسل اعلام شد. اعضای اتحادیه اروپا بر سر نوع کمک‌هایشان به مخالفان بشار اسد اختلاف نظر داشتند. بریتانیا و ایتالیا خواستار لغو تحریم ارسال سلاح برای مخالفان بودند، اما شماری از اعضای دیگر با راه یافتن سلاح‌های بیشتر به سوریه مخالفت کردند. به گزارش تلویزیون ارمنستان، نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور حاکی از پیروزی سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری فعلی است. بر اساس نتایج اولیه، آقای سرکیسیان حدود 58% آرا و نزدیکترین رقیبش رفیع هوواناسیان حدود 32% آرا را به دست خواهند آورد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه گفت احکام اعدام 4 متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز یکشنبه در دیوان عالی کشور تایید شد و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اصلی بازگردانده می شود. او اسامی این 4 نفر را مهافرید امیر خسروی رئیس گروه امیر منصور آریا، بهداد بهزادی معاون حقوقی و ایرج شجاعی معاون مالی گروه امیر منصور آریا و سعید کیانی رئیس بانک صادرات شعبه اهواز اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که روز دوشنبه انتشار یافت گفته است که ایران بالاترین نرخ تورم در منطقه و رتبه ششم را در جهان دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به جدول نرخ تورم جهانی در سال 2012 میلادی گفته است که ایران با نرخ تورم 21.8% در این زمینه در جهان در ردیف ششم قرار گرفته است. در جدول انتشار یافته در این گزارش، بلاروس، اتیوپی، ونزوئلا، اوگاندا، سودان، ایران، تانزانیا، یمن و گینه به ترتیب بالاترین نرخ تورم را در سال 2012 داشتند. جواد دلیری، سردبیر روزنامه اعتماد، روز دوشنبه به قید وثیقه آزاد شد. به گزارش‌های رسیده، جواد دلیری با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده است. او یکی از 16 روزنامه‌نگاری است که اخیراً در یورش به دفاتر روزنامه‌های اصلاح طلب در تهران بازداشت شدند و 4 نفر از آنها تا کنون به قید وثیقه و کفالت آزاد شدند. پاکستان مدیریت اجرایی، ارائه و نظارت بر خدمات بندر استراتژیک گوادر خود را به یک شرکت چینی سپرد. آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، در مراسم امضای این قرارداد با حضور سفیر چین گفت که این بندر به زودی به کانون تجارت و بازرگانی منطقه تبدیل خواهد شد و چین که تقریباً 60% نفت خود را از منطقه خلیج فارس وارد می‌کند، می‌تواند با استفاده از تسهیلات این بندر نیازهای استان‌های غرب خود را سریع‌تر تامین کند. تسهیلات این بندر چند سال پیش با کمک مالی چین ساخته شده، اما مدیریت اجرای آن به یک شرکت سنگاپوری واگذار شده بود. علت لغو قرارداد و سپردن آن به چین اعلام نشده است.
و اما گزارشی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با هم بشنویم. ادامه ماجرای افشاگری احمدی نژاد در مجلس، برادر کوچک لاریجانی ها به دادگاه احضار شده است. گزارشی داریم از کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضاییه. دیدار 3 فعال سیاسی اصلاح طلب با آیت الله خامنه ای.
من شنیده بودم که قرار شده گزارش های با آقای خامنه‌ای در مورد اقتصاد نرخ بیکاری بدم و معتقد بودن که آمارهایی که دولت میده آمارهای غلطیه.
از تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن اروپا خواهیم شنید که ماجرا از چه قرار است. و گزارش‌هایی از دیدار 4 نماینده کنگره آمریکا با مریم رجوی، چهره دوم سازمان مجاهدین خلق. احضار و بازجویی دختر ارشد میرحسین موسوی. و مخالفت دور از انتظار اتاق بازرگانی با خصوصی سازی در این مقطع زمان. همراه بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در کنفرانس خبری هفتگی با خبرنگاران گفت که فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و بابک زنجانی که در جریان پخش فیلمی در مجلس خبرساز شدند هر دو به دادگاه احضار شدند. روز 15 بهمن ماه محمود احمدی نژاد در مجلس فیلمی پخش کرد که در آن فاضل لاریجانی در ازای گرفتن تسهیلات اقتصادی وعده داد تلاش می‌کند تا رابطه برادرانش در دو قوه قضاییه و مقننه را با سعید مرتضوی بهبود بخشد. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی ارجایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت پرونده‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در حاشیه مجلس رخ داد تشکیل شده و دست کم 4 تا 5 نفر هم به دادگاه احضار شدند. او گفت هر 2 نفر بابک زنجانی و فاضل لاریجانی به دادگاه احضار شدند و برای آنها قرار صادر شده و رسیدگی به پرونده ادامه دارد. غلام حسین محسنی ارجایی به جزئیات بیشتری از جریان دادگاه یا اینکه چه قراری برای آنها صادر شده اشاره نکرده است. در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد ویدیویی از گفتگوی ضبط شده میان فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس، با سعید مرتضوی پخش کرد. متن گفتگوی منتسب به فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی را محمود احمدی نژاد خود در مجلس قرائت کرد. آنچنان که در این متن آمده بود، فاضل لاریجانی میگوید در ازای گرفتن تسهیلات اقتصادی تلاش خواهد کرد رابطه برادرانش در دو قوه قضاییه و مقننه با سعید مرتضوی زفی بهبود یابد. در این فیلم به بابک زنجانی هم اشاره شده بود. مسئله ریاست سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از مناقشه های مجلس و دولت بود و مجلس خواستار کنار گذاشتن سعید مرتضوی از این پست شده بود. حتی دیوان عدالت اداری هم به کنار گذاشتن سعید مرتضوی رأی داد. با این حال دولت حاضر به کنار گذاشتن او نشد و در نهایت وزیر کار استیضاح و برکنار شد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست فعلی سازمان تامین اجتماعی شامگاه دوشنبه 16 بهمن ماه بازداشت شد و 1 روز بعد در شامگاه سه‌شنبه 17 بهمن آزاد شد. در جریان نمایش فیلم یاد شده در مجلس از شخصی به نام بز هم نام برده شد که بعد از سوی سایت باستاب اعلام شد و بابک زنجانی است. او از سرمایه‌دارانی است که به گزارش سایت باستاب به سران دولت نزدیک است و حتی نام او در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران هم آمده است. بابک زنجانی پس از آنکه نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، از دفتر خود در دبی با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده بود و دور زدن تحریم‌ها را کذب دانسته بود. فاضل لاریجانی پس از نمایش ویدیوی او در مجلس، در نامه‌ای به دادستان تهران گفت که آماده است محاکمه شود. او در این نامه به بابک زنجانی هم اشاره کرده و گفته بود آقای بزه از ثروتمندترین افراد ایران است و دوست بعضی از مسئولان عالی و دارای تعاملات گسترده‌ای با آنهاست. در روز استیضاح وزیر کار، تنش میان علی لاریجانی رئیس مجلس و محمود احمدی نژاد رئیس دولت بالا گرفت و محمود احمدی نژاد مجلس را به حالت اعتراض ترک کرد. پس از آن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقادهای خود را از جلسه استیضاح اعلام کرد و متعاقب آن نمایندگان مجلس در نامه ای عذرخواهی کردند. محمود احمدی نژاد هم نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشت و در آن گفت دولت او از خدمت به مردم عقب نخواهد نشست. محمود احمدی نژاد در آخرین جلسه ای که با استانداران داشت در حالی دیده شد که سعید مرتضوی در کنار او نشسته بود.
گزارش همکارم فرین آسمی رو شنیدیم درباره کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضاییه و حواشی دنباله‌دار افشاگری محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی و همزمان با این خبرهایی که در اطراف آقای احمدی نژاد منتشر میشه، خبرهای گوناگونی هم درباره اصلاح طلبها منتشر میشه، به ویژه اینکه 4 ماه به انتخابات مونده و تحلیل‌های متفاوتی وجود داره درباره حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو. و همزمان با این خبرها که در ارتباط با این جناح سیاسی در ایران منتشر میشه، روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی از دیدار 3 فعال سیاسی اصلاح طلب خبر داد با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. به نوشته این روزنامه، چون این دیداری در 3 سال اخیر بی سابقه بوده. بابک غفوری آذر از این دیدار گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
آنطور که روزنامه اعتماد نوشته، عبدالواحد موسوی لاری، اسحاق جهانگیری و مجید انصاری 3 چهره اصلاح طلبی بودند که به تازگی با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. این 3 عضو پیشین کابینه محمد خاتمی با تایید انجام این دیدار از ارائه اطلاعات بیشتر درباره آن از جمله محتوای مذاکرات انجام شده خودداری کرده و تنها گفتند این دیدار در فضای مناسبی انجام شده است. روزنامه اعتماد بدون اشاره به تاریخ انجام این دیدار نوشته که چنین ملاقاتی در 3 سال و 8 ماه اخیر بی سابقه محسوب می شود. آخرین دیدار رو در روی رهبر جمهوری اسلامی با فعالان سیاسی اصلاح طلب به ملاقات او با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گذشته مربوط می شود. تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی، درباره انجام این دیدار و اهمیت آن در مقطع کنونی به رادیو فردا می گوید:
این خبر 2 ماه پیش شایع شده بود، منتها یکی از این افرادی که دیگه بود، حالا اسمش نمیشه الان آورد، من شنیده بودم که اینا قرار شده گزارش‌های با آقای خامنه‌ای در مورد اقتصاد، نرخ بیکاری بدم و معتقد بودن که آمارهایی که دولت میده آمارهای غلطیه و حاضر شده بودن آقای خامنه‌ای اثبات کنن از طریق رابطه‌هایی که اینا با بیت دارن و بعضی شخصیت‌های بیت. این ایداد در این چارچوب صورت گرفته و گزارش‌ها خوب داده شده، ولی حالا حد مبالغش مهمه. یعنی مثلا آیا اونجوری که روزنامه اصلاح طلب میگن یه دیداری بی سابقه است، از این طرف که آیا یک مانور تاکتیکی نیست که مثلا آقای خامنه‌ای میخواد با آقای احمد نژاد بفهماند که دارد از منابع دیگه هم آمارها ایشان رو صحت سوق میکنه در منابع مختلف. این هم این معنی میدونه داشته باشه، ضمن که آقای خامنه‌ای معمولا مشاوره زیاد میگیره، ولی اینکه حالا چه سیاستی رو اعمال میکنه اون یه بحث دیگه است.
پیش از تایید خبر انجام این دیدار در روزنامه اعتماد، وبسایت باستاب نیز هفته پیش از انجام آن خبر داده و نوشته بود که 3 چهره اصلاح طلب گزارش‌هایی از شرایط بد اقتصادی کشور را به رهبر جمهوری اسلامی دادند. با این همه، انجام این دیدار در آستانه آغاز رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، این گمانه‌زنی را که شاید رهبر جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد شرایطی برای آغاز فعالیت طیف معتدل اصلاح طلبان است، مطرح کرده. هرچند مجید انصاری انجام هر گونه مذاکره پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آینده را در گفتگو با روزنامه اعتماد رد کرده است. تغییر رحمانی در این باره اعتقاد دارد:
فعلا همه علائم بر بسته بودن فضای انتخاباتی است، ولی این نوع دیدارها و مشورت گرفتنها در سیستم بیگ بوده و به اصطلاح مشاورین وجود داشته، ولی سیاستی که الان هست این که به سمت یک فضای انتخاباتی بره باید دید. نمیدونی که خب پیامی هم که آقای احمدی نژاد بعد از سخن آقای خامنه ای داد، یه پیام بسیار رسمی و در این حال مرزبندی کامل با آقای خامنه ای بود و در این حال یه نوع گرایش بین که من به نظر ملت و منافع ملت میاندیشم، باید عواقب بعدی دید و باید آدیای گزارشی که این آقایان دادن در اعلام و موازی که آقای خامنه ای شرایط کشور میگیره، مدام اعلام میکنه که ما در شرایط مثلا شیب ابو طالب نیستیم بلکه در شرایط خیبر هستیم، آیا این تغییر خواهد داد؟ چون این گزارش ها دقیقا مؤید اینه که ما در شرایط بدتر از شیب ابو طالب، یعنی وضع بد اقتصادی و سخت هستیم. پذیرش این آمارها به تبع با نظرات 2 ساله ایشان در سخنرانی ها مبنی بر رفاه اقتصادی و شکوفا بودن اقتصاد ایران هماهنگ نیست.
خبر دیدار 3 چهره اصلاح طلب با رهبر جمهوری اسلامی در زمانی منتشر می شود که اختلاف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با آیت الله خامنه ای و همچنین سران قوای مقننه و قضاییه افزایش شدیدی پیدا کرده است.
شعب ابو طالب یا خیبر، تحلیل تقی رحمانی رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر از شرایط حال امروز ایران شنیدیم و همزمان با این تحولات و کشمکش‌ها در داخل کشور خبرگزاری‌ها از دیدار 4 نماینده کنگره ایالات متحده با مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران در پاریس گزارش دادند. شورای ملی مقاومت ایران شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران است. خبرگزاری رویترز گزارش داده این 4 نماینده کنگره ایالات متحده از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا این تشکل را آلترناتیوی برای حکومت تهران به حساب آورد، یعنی جایگزینی برای جمهوری اسلامی. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که هیئت نمایندگان کنگره ایالات متحده به دولت عراق به دنبال حمله مرگبار اخیر به کمپ لیبرتی هشدار داده است. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این باره.
دیدار روز یکشنبه در پاریس اولین گفتگوهای رسمی هیئتی از نمایندگان کنگره ایالات متحده با شورای ملی مقاومت ایران، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران، پس از برداشته شدن نام آن تشکل از فهرست ایالات متحده از سازمانهای تروریستی گزارش شده است. به گزارش رویترز، هیئت 4 نفره نمایندگان کنگره ایالات متحده، مرکب از نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به اوباما فشار آوردند تا به جای تهران با شورای ملی مقاومت ایران مستقر در پاریس گفتگو کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در بیانیه‌ای نوشته است که دولت آمریکا باید با اعضای اپوزیسیون ایرانی گفتگو کند، همان گونه که آن هیئت روز یکشنبه چنین کرد. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده است که این هیئت دو حزبی به سرپرستی دانا روهرا باکر رئیس کمیته فرعی مجلس نمایندگان ایالات متحده در زمینه اروپا، اوراسیا و تهدیدات پیشرو حمایت قوی از مجاهدین خلق ایران را ابراز کرده است. رویترز اشاره کرده دانا روهرا باکر از نمایندگان کنگره آمریکا بوده است که پس از حملات خونین به اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در سال 2011 برای حذف اسم آن سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی تلاش کردند. وی با اشاره به کشته شدن 7 تن و زخمی شدن عده‌ای دیگر در حمله اخیر به کمپ لیبرتی، دولت عراق را به شکستن آشکار قولش به آمریکا و نیز تهران و بغداد را به همکاری برای قتل مخالفان رژیم تهران متهم کرد. رئیس هیئت 4 نفره نمایندگان کنگره ایالات متحده همچنین خواهان انتقال فوری مجاهدین خلق به قرارگاه پیشینشان اردوگاه اشرف شد و به دولت نوری المالکی هشدار داد در صورت حمله دیگر به محل مجاهدین خلق قطعنامه‌ای در کنگره آمریکا درخواست خواهد شد که دولت عراق را حامی تروریسم معرفی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مریم رجوی آنچه را که جنایات رژیم خوانده محکوم و تأکید کرده که کمپ لیبرتی داخل یک محدوده عظیم نظامی است و اینکه عاملان حمله به گفته وی فقط می توانستند به کمک عوامل درونی دولت عراق وارد آن محدوده شوند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است مریم رجوی که تشکلش 5 گروه مخالف در تبعید را در بر می‌گیرد گفت که حمله اخیر نشان داد که ساکنان کمپ در خطرند و فوراً باید جابجا شوند. به گزارش رویترز وی به خبرنگاران گفت که به راه حلی فوری نیاز است، زیرا حمله مشابهی می‌تواند در هر روزی و هر دقیقه‌ای صورت گیرد. بنابراین گزارش، مریم رجوی بازگشت مجاهدین خلق به اردوگاه اشرف را به عنوان راه حلی تا درست شدن کار انتقالشان به کشورهای ثالث از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مطرح کرد. هیچ گروهی تا کنون مسئولیت حمله اخیر به کمپ لیبرتی را بر عهده نگرفته است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم و برگردیم دوباره به کشمکش‌های سیاسی داخل کشور. وبسایت کلمه گزارش داده که کوکب موسوی، دختر ارشد میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت بامداد دوشنبه بار دیگر به دادسرای زندان اوین احضار شده و تحت بازجویی 3 ساعتی نیروهای امنیتی قرار گرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
وبسایت کلمه روز دوشنبه خبر داد که در این بازجویی 3 ساعته که از ساعت 10 صبح این روز آغاز شده بود، از کوکب موسوی خواسته شده که امضا دهد و مسئولیت بیانیه‌ها و مصاحبه‌های اخیر خود را بپذیرد. بنابر این گزارش، بازجویان که در این جلسه بازجویی برخلاف زمان بازداشت رفتاری مؤدبانه داشتند، درباره جزئیات مصاحبه‌ها و اخبار منتشر شده سوال کردند. بازجوی پرونده به خانم موسوی گفته است: ما حکم تفتیش منزل شما را هم مانند خواهرانتان داشته ایم، و تاکید کرده که در آینده نیز هر زمان با شما تماس گرفته شد باید برای ادای توضیحات مراجعه کنید. کوکب موسوی روز 23 بهمن در مصاحبه با سایت جرس از احساس ناامنی شدید برای خود و والدینش خبر داد و در همین روز در مصاحبه با وبسایت کلمه درباره علل احتمالی بازداشت خواهرانش گفت که حدس می‌زند بازداشت آنان به منظور تحت شعاع قرار دادن درگیری‌های سیاسی اخیر از جمله در مجلس و هنگام سخنرانی علی لاریجانی در قم بوده است. کوکب موسوی روز یکشنبه نیز احضار شده بود که با حضور نیافتن بازجوی مربوطه این جلسه به روز دوشنبه موکول شده بود. خبرهای پیش از این حاکی است که کوکب موسوی و نرگس موسوی در تماس‌های جداگانه‌ای که افراد ناشناس با آنها گرفتند برای صبح روزهای پنجشنبه 26 بهمن و شنبه 28 بهمن نیز به دادسرای اوین احضار شده بودند. کلمه می نویسد که به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفته شده است که این احضارها برای دریافت توضیحات و تکمیل پرونده آنها انجام می شود. همچنین فردی که کوکب موسوی را به دادسرا احضار کرده به او گفته است که احتمال بازداشت او وجود دارد. دوشنبه گذشته نرگس موسوی و زهرا موسوی فرزند دیگر میرحسین موسوی چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند. قوه قضاییه ایران با تکذیب این خبر اعلام کرد که آنها تنها برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادسرا احضار شده بودند. با این حال گزارشی که دختران آقای موسوی از این ماجرا ارائه دادند، حکایت از آن داشت که ماموران امنیتی به طور ناگهانی وارد خانه آنها شدند و به بازداشتشان اقدام کردند. میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد از اوایل اسفند ماه سال 1389 خورشیدی در حصر خانگی به سر میبرند.
گزارش همکارم حسین قویمی رو با هم شنیدیم. در ساعت 10:12:21 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و این برنامه خبری رو پی میگیریم با یک گزارش اقتصادی. در نشست ماهانه اتاق بازرگانی با حضور اعضای هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، فعالان اقتصادی در بیانیه‌ای خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شدند. فعالان اقتصادی در این بیانیه همچنین خواستار حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز و تأمین نیازهای ضروری کشور شدند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در بیانیه فعالان اقتصادی که در نشست ماهانه اتاق بازرگانی ایران خوانده شد، آنان خواستار آن شدند که خصوصی سازی واحدهای تولیدی و خدماتی دولتی متوقف شود. استدلال فعالان اقتصادی این است که به دلیل به گفته آنها محدودیت‌های خارجی که همان تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی ایران است و برخی سوء تدبیرهای داخلی، اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد. بنابراین فعالان اقتصادی ایران با در نظر گرفتن کاهش قدرت خرید پول ملی که رفتارهای رانت جویانه را تقویت می‌کند، با حساسیت نسبت به خطر انجام اقدامات ویژه‌خوارانه در لباس بخش خصوصی، خواستار توقف فرآیند خصوصی سازی می شوند. فعالان بخش خصوصی در بیانیه خود با اشاره به چند نرخی بودن ارز که به نوشته آنان می تواند امکان سوء استفاده و کسب درآمدهای بادآورده را در پی داشته باشد، می نویسند لازم است با تشکیل کمیته کارشناسی و مستقل، عملکرد دستگاه های مسئول در اختصاص منابع ارزی به اشخاص و سازمان ها بررسی شود. فعالان اقتصادی در بیانیه خود همچنین ادامه اجرای سیاست خصوصی سازی را بسته به ارزیابی واگذاری های تا به حال انجام شده توسط کارشناسان مستقل می دانند تا پس از بررسی اشکالات و کاستی های احتمالی در روش های اجرا و اصلاح آنها، واگذاری واحدهای تولیدی و خدماتی دولتی به بخش خصوصی ادامه پیدا کند. فعالان بخش خصوصی بازگشت به ثبات اقتصادی را لازمه ادامه خصوصی سازی ارزیابی می کنند و در بیانیه خود می نویسند تا دستیابی به یک ثبات اقتصادی باید واگذاری ها متوقف شود. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با پشتیبانی از خواست فعالان اقتصادی میگوید التهابات ارزی قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده است و در شرایط کنونی باید ثبات در اقتصاد کلان ایجاد شود و رفتار رانت جویانه کاهش یابد. به گفته آقای نهاوندیان، هم اکنون افرادی که دسترسی به معاملات خاص دارند درآمدهای بادآورده ای را نصیب خود کردند، در حالی که اعماق جامعه با فشار موجود روبرو بوده و به سختی زندگی می کند. بنابراین باید فضای راندخاری و محیط فسادآمیز به وجود آمده در اقتصاد کشور از بین برود و آرامش و امنیت بر فضای سیاسی و اقتصادی حاکم شود تا برای مدیران اقتصادی قدرت برنامه ریزی فراهم شود. به گفته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، چنانچه شرایط لازم فراهم نشود و واگذاری ها به اسم بخش خصوصی ادامه یابد، عده‌ای خاص به این دارایی های ملی و بیت المال دسترسی پیدا می کنند. به گزارش سازمان خصوصی سازی کشور، ارزش واحدهای تولیدی در سال 1390 که از راه‌های گوناگون واگذار شدند، جمعاً حدود 15000 میلیارد تومان بوده است.
بعد از این گزارش اخبارم فریدون زرنگار، میریم سراغ پزشکان کشور، چرا که به گفته سرپرست وزارت بهداشت و درمان ایران، از 50000 پزشک از مجموع 80000 پزشک عمومی در کشور مشاغل غیر پزشکی دارند. الهه روانشاد از این آمار کم سابقه گزارش میدهد.
هرچند آمار بیکاری در میان پزشکان عمومی و حتی مهاجرت بسیاری از آنها مدت هاست در کانون توجه رسانه ها بوده، اما روز یک شنبه محمد حسن طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت، گفت که از 80000 پزشک عمومی در ایران 50000 در حرفه خود شاغل نیستند و کارهای دیگری انجام می دهند. تا چه حد این آمار ارائه شده به حقیقت نزدیک است؟ از یک پزشک عمومی در ایران با تجربه بیش از 20 سال طبابت که نخواست نامش ذکر شود بشنویم.
شاید حتی خیلی بیشتر از این چیزی که جناب سرپرست وزارت بهداشت درمان گفتن بیکاری تو پزشکان باشه. به نظر من بعد 80000 پزشک عمومی بیش از 50000 نفر تو حرفه‌های دیگه دارن کار میکنن.
این پزشک عمومی دلیل پرداختن پزشکان عمومی به مشاغل دیگر را تعداد زیاد پزشکان و مراجعه کم مردم به آنها میداند، چرا که به گفته او مردم به دلایلی تا حدی دکتر سر خود شدند.
عرض زیاد و تقاضا کم، مثلا دیگه با توجه به شرایط اقتصادی مملکت، حتی ویزیت یک پزشک عمومی هم برای اکثر مردم پرداختش خیلی دشوار، واسه همین مردم خودشون خود درمانی میکنن. وقتی بیماری مختصر یا حتی بیماری نیمه صعب العلاج هم میگن، خودشون میان از داروخونه دارو میگیرن و خودشون یه درمان میکنن، یه خوب میشه، که خب بالاخره عواقب و عوارض داروها و بیماری میاد سراغشون.
در حالی که در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان رشته‌های دانشگاهی و تعداد داوطلبان تحصیل در آنها با بازار کار هماهنگ می‌شود، چرا در ایران عرضه پزشک عمومی بیش از تقاضا برای آنهاست؟
اصلا کلید این سال 63-64 خورده شد. اون موقعی که وزارت بهداشت درمان میخواد تشکیل بشه و خب ما خودمون دانشجو بودیم، چقدر اعتراض شد. ولی متاسفانه طبق معمول، گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من، آنچه البته رجوع نظر فریاد است. خب کسانی که تو نظام پزشکی بودن اون موقع بدون نظر کارشناسی من فقط گفتن که ما پزشک بگیریم، دندون پزشک بگیریم، نمیدونم پرستار بگیریم، به خاطر اینکه خودشون پزشکای خارجی که تو ایران بودن برن کشور خودشون. حالا من نمیدونم چرا الان دنیا حرف مطرح میکنه، که الان چند سال این وضعش پیش می اومد، میشد جلوش گرفت، میشد دانشکده جدید نزد، میشد برای خیلی کارا کرد، ولی متاسفانه خب همونطور که الان توی مملکت تا بخواید مهندس ریخته، پزشک ریخته، نمیدونم لیسانس‌های مختلف ریختن و آماری که خودشون میرن، یعنی آمار بیکاری تو افرادی که بالاتر از دیپلم هستن 10 برابر کسانیه که زیر دیپلم هستن.
سرپرست وزارت بهداشت با انتقاد از وضعیت و جایگاه پزشکان عمومی گفته است چیزی که باعث میشود که پزشک و پزشکی عمومی رو به اضمحلال برود، تخصص گرایی پزشکان است. پزشک عمومی با 20 سال سابقه خدمت در ایران در گفتگو با رادیو فردا.
این که میگن تخصص گرایی باعث شده که پزشکان عمومی از مهلال برن، همچین سرد نره. به خاطر اینکه آخه چجور 50000 پزشک عمومی بیکار میتونن باشن؟ اگر براشون کار بود، شرایط بود، خب میرفتن سر کارشون دیگه. از طرف دیگه حتی تو تخصص ها هم خیلی از شده تخصص مثل داخلی و مثل اطفال، اونا هم تازه دارن مینالن، چون اونا هم به خب رشد بیش از حدی داشتن، خیلی هاشون جواد بخور نمیری دارن. اصلا شرایط مساوی برای اینکه پزشکان بخوان رقابت بکنن پزشکان عمومی برای گرفتن تخصص تو مملکت وجود نداره.
این پزشک عمومی ساکن ایران میگوید پزشکان عمومی نه به دنبال سودای کسب مال در مشاغلی غیر از پزشکی کار میکنند، بلکه از فرط نداری و بیکاری به این سو پناه میآورند. او میگوید اینکه روزگاری طبابت را تجارت میخواندند، امروزه تنها شامل گروه کوچکی از نور چشمی هاست و بس.
من چون اجازه بفرمایید یه نفر میاد مثلا پزشکی میکنه 7 سال 8 سال، بالاخره با این کتابای بسیار پیچیده پزشکی، با مریض ها، با بخش‌ها، با بیدارخوابی، با هزار یک مشکل دیگه، با هزینه‌ای که براشون داره. بعد این بیاد حالا بگه مثلا من صحبت نمی‌کنم، مسلماً اول بیکار میشه شخص، یعنی می‌بینه که شرایط کار برایش تو مملکت وجود نداره، وقتی که نمی‌تونن حتی کرایه مطبشون در بیاد، آخه چجوری می‌تونه تجارت کنه؟ این هست توی اون افراد خاص و گروه خاص. من فقط دارم این کار با اینکه حداقل درآمد رو دارم کار پزشکیمو می‌کنم و فعلا که مجبوریم با همین اوضاع احوال بسازیم، تا جایی که بتونم حاضر نیستم کار دیگه انجام بدم، حتی اگر به قیمت مهاجرت از این مملکت بوده باشه حاضر نیستم که کار دیگه غیر از این کاری که سالها برای زحمت کشیدم الان سالها دارم تو پزشکی کار میکنم انجام بدم.
آمار بیکاری در ایران نشان میدهد بیکاری در قشر تحصیل کرده بارها بیشتر از قشر کم سواد است و ایران در صدر کشورهایی است که با فرار مغزها روبرو هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30 و نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه آغاز شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، خدمتتون عرض کنم که در این قسمت از مجله نیمه شب بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو داریم. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، تا سین خبرها رو از همکارم مینا بهار مس میشنویم.
با سلام دوباره. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های حکومت سوریه را تمدید کرد و همزمان به اعضا اجازه داد کمک‌های بیشتر غیر مهلک و فنی برای حفاظت از غیر نظامیان در اختیار ائتلاف ملی سوریه گروه اصلی مخالف قرار دهند. تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پایان نشست آنها در بروکسل اعلام شد. اعضای اتحادیه اروپا بر سر نوع کمک‌هایشان به مخالفان بشار اسد اختلاف نظر داشتند. بریتانیا و ایتالیا خواستار لغو تحریم ارسال سلاح برای مخالفان بودند، اما شماری از اعضای دیگر با راه یافتن سلاح‌های بیشتر به سوریه مخالفت کردند. هزاران تن از شیعیان هزاره در پاکستان در اعتراض به حملات فرقه‌ای علیه خود روز دوشنبه تظاهرات کردند. روز شنبه در آخرین این حملات در بازارچه در کویت 89 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. تظاهر کنندگان که اکثرا زن هستند به عدم مقابله با گروه تندروی سنی لشکر جنگی اعتراض دارند و میگویند تا زمانی که اقداماتی برای تأمین امنیت شیعیان آغاز نشود از خاک سپاری کشته شدگان خودداری میکنند. جواد دلیری سردبیر روزنامه اعتماد روز دوشنبه به قید وثیقه آزاد شد. به گزارش‌های رسیده جواد دلیری با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده است. او یکی از 16 روزنامه‌نگاری است که اخیراً در یورش به دفاتر روزنامه‌های اصلاح طلب در تهران بازداشت شدند که 4 نفر آنها تا کنون به قید وثیقه و کفالت آزاد شدند. اعتصاب 24 ساعته کارکنان شبکه‌های رادیو و تلویزیونی داخلی و خارجی بی بی سی در روز دوشنبه باعث لغو بسیار از برنامه‌های اصلی این شبکه‌ها شد. روزنامه‌نگاران بی بی سی به دعوت اتحادیه روزنامه‌نگاران بریتانیا در اعتراض به بازخرید اجباری عده‌ای از همکارانشان اعتصاب کردند. پاکستان مدیریت اجرایی و ارائه خدمات در بندر استراتژیک گوادر خود را به یک شرکت چینی سپرد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در مراسم امضای این قرارداد با حضور سفیر چین گفت که این بندر به زودی به کانون تجارت و بازرگانی منطقه تبدیل خواهد شد و چین که تقریباً 60% نفت خود را از منطقه خلیج فارس وارد می کند می تواند با استفاده از تسهیلات این بندر نیازهای استانهای غرب خود را سریع‌تر تامین کند. تسهیلات این بندر چند سال پیش با کمک مالی چین ساخته شد، اما مدیریت اجرایی آن به یک شرکت سنگاپوری واگذار شده بود. علت لغو آن قرارداد و سپردن آن به چین اعلام نشده است. سفارت ایران در چین پخش مصاحبه تلویزیون دولتی این کشور با رضا پهلوی اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شبکه تلویزیونی CCTV نیوز چین روز دوشنبه مصاحبه با رضا پهلوی فرزند پادشاه پیشین ایران پخش کرد. سفارت ایران در پکن پخش مصاحبه با رضا پهلوی را دخالت آشکار در امور داخلی ایران و مغایر با حقوق بین الملل و سیاست خارجی چین توصیف کرده و افزوده است که این اقدام میتواند شبهه همراهی با غرب را در افکار عمومی مردم ایران ایجاد کند. و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا بعد از 2 ماه معالجه در کوبا روز دوشنبه به این کشور بازگشت و برای ادامه درمان به بیمارستان نظامی کاراکاس رفت. هوگو چاوز تاکنون 4 بار برای درمان بیماری سرطانش به کوبا رفته است. نوع سرطان او محرمانه نگه داشته شده است. هوگو چاوز که 58 سال دارد و در اکتبر گذشته برای یک دوره 6 ساله دیگر به ریاست جمهوری ونزوئلا انتخاب شد، اما به دلیل شدت یافتن بیماریش نتوانست در مراسم تحلیف شرکت کند و برای درمان به کوبا رفت.
ممنونم. آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی که چون همیشه توسط همکارم مرتاد قاسمفر تهیه شده، یادآوری میکنم که میتونید به شماره 20420221122121 زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید اونجا بر روی پیامگیر ما ضبط کنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه، یا اینکه به شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا اسمس بفرستید به شماره 2042-0603-8741-50. تکرار میکنم 2042-0603-8741-50. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو از مرداد قاسمفر میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه ویژه کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک مثل هر هفته با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در میان گرایش‌های متعدد شعر در ایران از دهه 70 خورشیدی، برخی شاعران با توجه به آرای زبانشناسان و نظریه پردازان ادبی به مسئله زبان در شعر توجهی ویژه نشان دادند. تأثیر این توجه تا جایی بود که عده‌ای از این شاعران شعر و موجودیت و اصالت آن را یکسره در بخش زبانیت و بازی‌های زبانی خلاصه کردند. یکی از شاعرانی که در چارچوب شعر زبان دست به تجربه‌های مختلفی زد، لیلی گله‌داران بود. دومین مجموعه شعر او با نام یوسفی که لب نزدم برنده شعر کارنامه شد و مجموعه های دیگرش اغلب از سوی وزارت ارشاد مجوزی نگرفت. اما یکی از این مجموعه ها سرانجام به عنوان سینیور کمتر از یک ماه پیش از سوی نشر باران در اروپا منتشر شد. در ادامه با لیلی گله‌داران که اکنون در مقطع دکترای تئاتر تحصیل می‌کند درباره این نوع شعر و آخرین دفتر شعرش سینیور گفتگو می‌کنیم. اما پیش از آن شعر منتشر نشده‌ای رو با صدای خودش بشنویم.
به ترک شرب بی پیر ترکه تاکش برک زدم، گفت به ترکه تاکی زدن تاکی کار من به تو و تار تو می کشد. بزن در زخم تابستان زخم خشخاش های پیرم و تاکستان زیر پوست من می رسد. به ترکه تر تاکی هر بار تاریک تر به خون خودم تشنه و تاری، بی خبر از شراب مدام ما هم در می و پیالش نبوده ایم.
آنچه که شنیدید شعری بود از لیلی گله‌داران، مهمان برنامه این هفته ما نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید خانم گله‌داران به این برنامه.
ممنونم.
اولین چیزی که در شعر شما به چشم میاد رفتار متفاوتی که با زبان دارید، یعنی زبان و بازی با اون انگار عنصر اصلی شعره و نه مفاهیمی که کلمه قراره که نمایندگیش بکنه. علت این اولویت چی هست برای شما؟
خب برای من شعر چیزی ورای زبان نیست، یعنی شعر تماما زبانه، بنابراین بر من شعر اساره زبانه و زبان خودش قابلیت این داره که ایجاد مفاهیم کنه، خودش علیه مفاهیم ساخته شده خودش دوباره قیام بکنه و مفاهیمی ضد خودش رو ارائه بده. زبان تز، آنتیتز و سنتز خودشه. برای من زبان شعر هنر زبانه.
این اصرار بر شکستن نرم‌های زبانی در بسیاری مواقع در کارهای شما همین دیده میشه که سطرها رو تا حد امتناع از معنا و به عبارتی معنا گریزی تقلیل میده. با چنین رویکردی در زبان به شعر شما چقدر برای مخاطبتون اهمیت قائلید یا اصلا به او فکر میکنید؟
ببین قاعدتا مخاطبی که در صدد اینه که بیاد در یک فرصت کوتاه یک درد مشترک یا یک وضعیت عاطفی مشترک رو از یک شعر دریافت بکنه، مخاطب مورد علاقه من نیست و مخاطب اصلا کار من محسوب نمیشه. مخاطب من یک مخاطبی هستش که میاد که با یک وضعیت تازه و یک سری سوال مواجه بشه، مخاطب اکتیو، یک مخاطب فعاله که قاعدتا شاید هیچ اشتراک حسی عاطفی پیدا نکنه و در نهایت اون چیزی که مشترکش میکنه با شعر من یک وضعیت کالکتیو باشه، یک بازگشت به یک ریشه های آیینی باشه. بر من معنا گریزی به معنای پس زدن معنا نیست. معنا همیشه چندگانه است. معنا به شکل یک معنای مطلق، به شکل یک حکم مطلق بر من جذابیتی نداره. همه چیز در جهت اینه که معناهای متفاوتی داشته باشی، هر معنایی ضد معنای خودش رو هم با خودش ارائه بده، اونطوری که بارت میگه که بازی کردن با تن مادر خیشه نوشتن. بر من زبان در واقع بازی کردن و ورود به یه آوردگاه دست نیافتنی تر یا میشه گفت مقدس یا تابووار خدایانه.
خب به یک جایی هست که این نگاه به زبان باعث میشه که شعری تولید بشه که معنا به تأخیر میفته و اساساً کار مخاطب اینجا شراکت در باز تولید معنا میشه در درون شعر، حتی فراتر از اون چیزی که شاعر میگه. اما خیلی موقع اینجور شعری این خطر تهدیدش میکنه که همینطور که عرض کردم اساساً معنا گریز بشه، یعنی راه نده به هیچ مفهومی و معنا. آیا اینجا هم تقدس زبان توجیه کننده شتن چنین شعرهایی هست به نظر شما؟
نه، منظور من اینه که این تأخیری که اتفاق میفته، آره چرا که نه، مخاطب باید معنا رو نگیره، بگیره اون چیزی که اهمیت داره، اون چیزی که یک شعر رو شعر میکنه اینه که حضورش مثل یک موجود ناشناخته، اینه یک موجودیت دست نیافتنی و دست یافتنی، یک سوال مهم، یک انیگما این باشه که مرتب درگیرش بشه، میفهمتش ولی نمیفهمتش، معنا داره ولی نداره. و سعیم اینه که اینو در واقع اجرا کنم توی شعر. گاهی وقتا موفق هست و گاهی وقتا موفق نیست. من فکر میکنم شعر من و شعر خیلی از شاعرهای دهه 70 شعری هست که مخاطبش، مخاطب واقعی این شعر خود ادبیاته و نه توده مخاطب، نه شعری که تأثیرش روی ادبیاته و مخاطبش خود ادبیات، خود لیتریچر، نه مخاطب انسانی یا حالا خواننده عام یا خواننده حالا نیمه حرفه‌ای علاقه‌مند به شعر باشه. بنابراین مهم اینه که این شعر این روی کرد به شعر و این باز پرداختن به این نوع شعر چه تأثیری بر روند ادبیات میذاره، چه تأثیری بر کل ادبیات میذاره.
بنابراین شما در حال تولید یک نوع شعر واسطه‌ای هستید، چون به هر حال اگر ما وظیفه ادبیات رو حالا جدای از مسئله ایجاد آگاهی، دانش، بینش، هر چی در نظر بگیریم، اما از اونجایی که ادبیات بخشی از هنر هست و هنر اصلی ترین وظیفش ایجاد لذت هست برای مصرف کننده و تولید کننده، این نوع شعر شما میگید مخاطبش بیشتر ادبیات هست، یعنی که در واقع منظورتون این هست که برای ادبیات امکانات تازه استفاده از زبان رو شاید ایجاد میکنه.
نه، نمیشه لذت رو از هنر سلب کرد. دقیقا اون چیزی که به نظر من به معنای ارتباط مخاطب و مؤلف هستش، تنها چیز فقط لذت است و اینو نمیشه حذفش کرد. مخاطبی وجود داره که خب ادبیات رو میشناسه، درگیر مسئله ادبیات هست، اون ارتباط مستقیم رو پیدا میکنه با این نوع شعر. اما اگر مسئله ما توده مخاطب باشه، فکر میکنم توده مخاطب یه مقدار با فاصله میسته از این شعر، احساس میکنه این شعر براش حتی تا حدودی ممکنه توهین‌آمیز به نظر برسه. ولی من فکر میکنم که در گذر زمان و با فاصله به نظر من به این شعر نزدیک میشه.
تو هم کتاب سینیور هم بعضی از شعرهای دیگه شما وجود کلمات و همنشینی تصاویری که مکررن به نوعی به یک جور اروتیزم میرسن ممیزه دیگه ایه که توی شعرتون به چشم میاد. این نوع رویکرد برای جذب مخاطبی است که احتمالاً بدون چنین کنجکاوی به خاطر اون تعقید و پیچیدگی‌های درونی شعر ممکنه ادامه شعر رو رها بکنه، یا اینکه اساساً اروتیزم یکی از دلمشغولی‌های شماست در شعر؟
نه، در واقع برای من اروتیزم یک جور امکان عصیانه، یک وضعیت سرکشانه است. توی کتاب سینیور یک مقدار بیشتر فوکوس شده روش، به خاطر اینکه خود محوریت در واقع کتاب بر مبنای یک جور مواجهه دو بخش با همه، بخش زنانه و بخش مردانه، و نوع برخورد با عشق یک جور مبارزه است. عشق دقیقا بیشتر وارد یک هیته جسمانی میشه، نه تا هیته معنویش یا هیته لیریکش.
آنچه شنیدید گفتگوی من با لیلی گله‌داران به مناسبت انتشار مجموعه شعر تازه‌اش سینیور بود. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی ویژه کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه. اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم بش، چه خاک و گندم چه مردمی دارم. نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و آتیشن، توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن. من و تو مردمی هستیم که گج از رنج میسازیم، به این تاریخ خوشیدی به این فرهنگ می‌نازیم. من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست، که از 70 نسل قبل 1000 اسطوره پشت ماست. شمالم تا جنوبم پیش، چه خاک و گندمی دارم، صدا بگم چه مردمی دارم. موسیقی
آمده کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ
نسیم میاد تو ایوون بارون میاد تو نابدون نسیم میاد تو ایوون بارون میاد تو نابدون پاشو در را پیش کن هیزم بیار آتیش کن پاشو در را پیش کن هیزم بیار آتیش کن دیشب چی میگفتیم چه قصه میگفتیم دیشب چی میگفتیم چه قصه میگفتیم آره رسیدیم اونجا که اون جوان زیبا دختر آره سوار کرد رو اسبشو فرار کرد دختر آره سوار کرد رو اسبشو فرار کرد رفتن به کشور چین رفتن به کشور چین شهرها را بطنائین شهرها را بطنائین بساط شادی چیدن به وصل هم رسیدن بساط شادی چیدن به وصل هم رسیدن قصه ما تموم شد نوبت خانمو شد خانمو گرفت گونه که چه شد اون جوونه گفتیم رسیدیم اونجا که اون جوون زیبا دختر رو سوار کرد رو ترکش و فرار کرد رفتن به کشور چین رفتن به کشور چین شهرها رو بستنائین شهرها رو بستنائین بساط شادی چیدن به وصل هم رسیدن بساط شادی چیدن به وصل هم رسیدن
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشنسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
اگه که رو ابر باشی یا که رو زمین خاکی فرقی واسه من نداره فرقی واسه من نداره با هر نفس میدونم دنیا تموم فصلا آسمانو کهکشون تو چشای عاشق تو فرقی واسه من نداره فرقی واسه من نداره اگه توی رو بی وفا بشی به کوه و دشتا میزنم بس با دیمونه بایی مینشون و رسوا میمونم آشیونه به کوه و دشتا میزنم بس با دیمونه بایی مینشون و رسوا میمونم آشیونه کوچه یه دل آتشونه به کوچه خالی بیا تا با تو بسوزونیم این دنیای پوشالی پوشالی رو یا شهرت و مال دنیا با تمام آرزوها بی صدا مهربونه فرقی واسه من نداره فرقی واسه من نداره اگه توی رو بی وفا بشی به کوه و دشتا میزنم بس ندیمونه وای بی نشون رسوا میمونم بی آشیونه
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز هر روز رادیو فردا.